بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیگما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. در بحث آداب قلبیه نماز بودیم که چکار کنیم ارتباط باطن با نماز در ما ایجاد بشه. در شب‌های قبل نکاتی بیان شد. در بحث امشب درباره سکون قلب و طمأنینه قلب و توجه قلب در نماز یک چند کلمه با شما عزیزان صحبت کنم. به مقدمات عنایت کنید. روح انسان وقتی با این بدن همراهه توجه تام به تمام این بدن داره. این توجه تام به این بدن اثرش اینه که تمام دستگاه‌های بدن داره کار میکنه، هم دستگاه‌های درونی بدن هم دستگاه‌های بیرونی بدن. از این که همه دستگاه‌ها داره کار میکنه، این مال توجه روح به تمامی بدنه. از هر عضوی را که این روح توجه رو کم کنه، به تبع به سایر اجزا توجه رو زیادتر میکنه. این طبیعیه. برای مثال عادی، اگر انسان یه منبع بالا داشته باشه، این منبع سه چهار تا شیر آب بهش بازه، شیرا همه عدم بازه، این منبع آب از این شیر آبها رو بیرون میده. شما هر شیر را که ببندید، از اونایی که بازه آب با فشار بیشتری بیرون میاد. فشار یک فشاره، اما چند تقسیم شد. هر تقسیم که بسته بشه، بهتر همون فشار از سایر شیرها با شدت بیشتری بیرون میاد. روح ما هم عین همینه، به تمامی بدن توجه داره. اگر از هر عضوی توجه رو کم کرد، اون مقدار کم شده از این عضو در سایر اجزا اثر میکنه، اونها رو قوی تر میکنه. چون شما عزیزان این نکتار تو بعضی ها دیده بودید، یه انسانی بود یه حالت عادی داشت، اما مثلا چشماشو از دست داد، مثال از دست داد، همینقدر که توجه چشم توجه روح از این چشم کم شد، دی با این عضو کار نداره، سایر اعضا فعالانه تر عمل میکنه. مثلا این انسان تا به حال در مثلا حفظ قرآن مشکل داشت، حفظ خیلی به امر آسانی نبود، حالا اگه چشم را از دست داد قرآن را راحت تر حفظ میکنه. چرا؟ اون نیروی را که تا به حال از کانال چشم مصرف میشد حالا اونجا دیگه مسدود شد، همان توان را توی کانال بعدی انجام میده. که حال طبیعی چون همه شما این موضوع رو امتحان کرده باشید. از همینجا درباره چهل نشینی و نگه چهل میگیرن یک نکته ای رو در کتاب ها بیان کردن. این نکته که بیان شده است که نفسه امر حق، اما آنچه گفتم همه حرفا نبود. در چهل چهار تا امر رو میگن باید انسان مد نظر داشته باشه. امر اول، باید از کار معین باشه. در این مدت چهل هر روزی ذکر عوض نکنه، قبل لا اله الا الله، فردا سبحان الله، بعد الحمدلله، از کار عوض نکنه، ذکر واحد. دوم، عدد از کار هم عدد واحد. امشب حال نداره بگه 100 تو میگم، فردا حال بگه 2000 تو میگم، من عدد عدد واحد باشه. این دو. سوم، مکان مکان واحد باشه. امروز حرم باشه، فردا مسجد باشه، پس فردا حسینیه باشه، پس این فردا جنگران باشه، بعد تو اتاق، امروز این ور اتاق، فردا تو حال، بعد تو حیات، جا را عوض نکنه، جای واحدی باشه. این سه. چهارم، زمانم زمان واحد باشه. نگه حالا امروز صبح بگیره، فردا زور بگیره، پس فردا عصر بگیره، بعدن شب بگیره، بعد نیمه شب بگیره، زمان واحد باشه. این چهار تا رو فرمودن. خود ذکر، ذکر واحد، تعداد، تعداد واحد، زمان، زمان واحد، مکان، مکان واحد. این چهار تا رو بیان کردن. اما یک امر پنجمه، اون امر پنجم جان این چهار تاست، که از تو این چهار تا رو مقدمه اون امر پنجم قرار دادن. چرا گفتن ذکر واحد باشه؟ چرا گفتن نوع ذکر نوع واحد باشه؟ چرا گفتن مکان مکان واحد باشه؟ چرا گفتن زمان زمان واحد باشه؟ اینا همه رو گفتن تا در شما اون تمرکز را ایجاد کنند. اونی که مهمه اون تمرکز شماست. اگر انسان ذکر رو مختلف کنه، خواهد ذهن انسان مختلف شد. عدد رو مختلف کنه، ذهن تمرکز نداره. جا رو واحد نکنه، زمان رو واحد نکنه، این تشتت فکر میاره. در حال اون چهار امر همه مقدمه بود تا در شما تمرکز رو ایجاد کنه. اون که مهمه همون مسئله تمرکزه. تمرکز یعنی چی؟ یعنی انسان بیاد اون قدرت پراکنده روح را به او کانون بده، در یک جا متمرکزش بکنه، که اگر این تمرکز انجام گرفته اعمال قدرت روح بسیار بالا میره. در وضع هیپنوتیزم چرا طرف روی نگاه میکنه و یه فلانی بخواب، طرف میافته و میخوابه، خواب مغناطیسی، که اگر با هیپنوتیزم طرف خوابید هر کارش بکنن بیدار نمیشه، الا این خواب بیننده دوباره تمرکز کنه بگه بیدار شد، حال بیدار میشه. این چی کار کرده؟ در واقع در هیپنوتیز اون قدرت عجیب روح را که بسیار قدرت بالاست، فقط از کانال چشم به طرف نفوذ داد، با نفوذی که از کانال چشم داد طرف از حالت عادی به یه حال دیگه برد. به یه مثال ساده ارز کنم به عزیزانم، شما اگه توی آفتاب زیر آسمون وایسید، ورا در تابستان آفتاب به همه بدنتون بتابه، خیس عرق هم میشید، اما نیم ساعت یک ساعت بیشتر توان ایستادن داری، از بدن به جانتون عرق بیرون میزنه، اما میتونید وایسی، طاقت چه دارید گرمتونه، اما وایسید. حالا یه دونه ضربه بالا سرتون بگیرن دو سانت در دو سانت، آفتاب به این ضربه بخوره، از ضربه به شما بخوره، شما چند ثانیه طاقت میارید؟ شاید 5 ثانیه نکشه. اگر از 5 ثانیه زیادتر شد پوست سرتون میسوزه، دود بلند میشه. مگه چیکار کرده؟ اون شعاع و حرارت پراکنده رو سر بین جمع کرد، به او کانون داد، میگن کانون عدسی، به کانون داد، به تمام بدنتون داره آفتاب میخوره، اما طاقت بوردید، همون 2 ثانیه در 2 ثانیه رو تمرکز داد، سوزش عجیب، حرارت عجیب، چند ساری طاقت ندارید. هیپنوتیزم همین کار میکنه، اون قدرت پراکنده رو تمرکز میده، یه جا جمع میکنه و از قدرت عجیب ایجاد میکنه. در بحث نماز فرمودند که باید اون حالت سکون دل در نماز باشه، حالت طمأنینه دل در نماز باشه. اون سکون و طمأنینه همون توجهه. چرا؟ برای این که اگر شما در نماز دل به این ور و اون ور متوجه باشه، دل آرامش نداشته باشه، در حال استراب باشه، تمرکزی در نمازتون نیست. وقتی در نماز تمرکز نبود، با حواس پرت که نماز در ما اثر نمیگذاره و قرار بعدی در ما نماز اثر بگذاره، انسان تأثیر نماز رو به جانش میاره، اگر تأثیر نماز آمد تو جانش، حالا اون سر نماز، اون باطن و ملکوت نماز در جان انسان اثر میکنه. با حواس پرت، با دل مضطرب، با حواس این برابر پراکنده که تمرکز برات نیست، و تمرکز برات نباشه تأثیر برات نیست، بعدی برات تأثیر نباشه، اون ملکوت نماز در شما اثری نمیکنه. باز بر عزیزم یه مثال بزنم. شما مثلا گاهی آدم ما که بالا منبر گاهی هستیم، افراد نگاه میکنه کی داره گوش میکنه، کی گوش نمیکنه، کی مطلب رو گرفته، کی الکی سر تکون میده به مطلب رو نگرفته، کاملا مشخص. بعضی نگاه با آدم میکنن، حتی با آدم چشم دوختن، حتی پلکم نمیزنن، اما قیافش کاملا معلومه، حواسه یه جا دیگه است، چشماش به آدمه، حواس جای دیگه است. ای من در همین اخبرانی من چی گفتم؟ یه میرخشید حواسم جای دیگه گفتم. خب وقتی حواس یه جا دیگه است، بنده از آیات جهنم هم بگم، درکات جهنم بگم، همه رو بگم، اصلا گوش به حرفم نداد تا اون آیات سنگین عذاب تکونش بده، گوش نکرد، اصلا فرد داره نگام میکنه. وقتی فرد نگاه خالیه میگن استماعه نه استماع. اگر استماع بود اثر میکنه، این استماع خالیه، داره صوتی از بنده به گوش او داره میرسه، همین. وقتی فقط سما بود از این گوش در، از این گوش هم دروازه بیرون میشه. راوی اگر برسیل من میخوام برم مثلا حیات یه وضو بگیرم یا دستورت بشونم، این همسایه ما یادمیست که اهل غناست، موسیقی بلند میکنه، من چاره ای ندارم تا حیات برم، من به گوش منم میرسه، چیکار کنم؟ من فرمودم که اگر به گوشت رسید گوش نکن، نی استماع نکن، اگر به گوش آمد این سماعه، او سماع اثر نداره در تو، اون اثر تخریبی غنا اگر سماع بود در تو اثر نمی کنه، اگر استماع بود در تو اثر می کنه. استماع در واقع توجه کردن در حال گوش دادنه. خب چطور در موعظه سماع اثر نداره استماع اثر داره؟ چطور در موسیقی حرام و غنای حرام سماع اثر نداره استماع اثر داره؟ همینطور در توی نمازه. اگر انسان دل به نماز نده، حواس انسان این در اون در داره، آمده به نماز واشده فکر تو فکر بازار و بدهی و این مغازه اون مغازه توی فکر داره میکنه، خب اصلا دل به نماز نداد تا نماز نورش در او اثر کنه، او را منغلب کنه، به ملکوت او را بخواد ببره. اگه یاد عزیزان باشه، من 2 سال قبل در بحث عوامل حضور قلب که چه عاملی انسان حضور قلب میاره و چه عامل انسان حضور قلب رو میبره، تو ذهنم شاید 8-10 جلسه اقلش من با شما صحبت کردم عوامل عدم حضور قلب چیه که جان کلامی که خوب به دنیا بود یاد عزیزان باشه. یکی پراکندگی به قول حضرت امام پرنده خیال بود، انسان باید این پرنده خیال رو بیاره، او رو متمرکز کنه تو نماز، این اگر درست شد تو نماز حضور قلبم درست میشه. حالا که بس به اینجا رسید، یه نکته فراموش نشه که الان اینجوره، این نکته رو من هم الان اینجور براتون بازتر خواهم کرد. اون نکته اینه، اگر انسان در نماز حضور قلب نداشته باشه، داره هم میخونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، داره میخونه این آیات شریفه قرآن بر زبان ملکی او جاری شد، به گوش ملکی او هم میرسه، داره میشنوه، اما چون توجه نیست جریان بر زبان ملکی و جاری شدن در گوش ملکیه، اصلا به ملکوت باطن او نفوذ نکرد تا در او یه انقلاب ایجاد کنه. کی در ما انقلاب ایجاد میکنه؟ که به ملکوت باطن بتونه نفوذ کنه. خب اینی که به باطن نفوذ نکرده، فقط بر زبان ملکی جاری و بر گوش ملکی عبور داده شد، این چون در جان انسان رسوخ نداره، اگر یه حالت خوف عظیمی آرز شد، یک امر غیر عادی آرز شد، این نمیتونه آدم را محکم داشته باشه. این توضیح ارز کنم. در بحث ایمان، عزیزان حتما مطلع هستند که ایمان به روایات 2 جوره، یک ایمان ایمان معاره، یک ایمان ایمان مستقره. ایمان معار ایمانه اما معاره، ایمان مستقر ایمانه اما مستقره. ایمان که میاد باور دل آمده، بر هم به ایمان تعبیر میارن، اما یک باور دلیست معار آریه ای. ریچی آریه ای؟ یه خطری نیاد، یه فشاری نیاد، یه مصیبتی نیاد، یه منگن بلایی نیاد، این ایمانه هست. اما اگر یه فشار سنگین بیاد، یه مصیبت سنگین بیاد، این ایمان معار نمیتونه تو اون منگنه بلا نگه بداره اونو که نرخصه. اما یک ایمان ایمان مستقره. اگر ایمان ایمان مستقر شد، یعنی هر چه منگنه بلا سنگین باشه ایمان به جانش استقرار پیدا کرده، کنده از اون نمیشه. چطور ایمان ایمان معار داریم و ایمان مستقر داریم؟ اگر اثرات نماز در انسان اثرات سطحی بود، فقط بر زبان ملکی و گوش ملکی جاری شد، این در یک فشار سنگین ما رو نگه نمی‌داره. که به تعبیر حضرت امام، چند تا تعبیر حضرت امام دارن، مثال می‌زنن. به حضرت امام من به روایات اون رو مستند می‌کنم، این در روایاتم همین هست و اون اینه: اگر انسان به ملکوت نماز راه پیدا نکنه، اون نور نماز اگر به این باطن نفوذ نکنه، انسان در دم مرگ، بعد از مرگ، اگر ملک الموت بالای سر بیاد یا نکیر منکر اگر بالای سر بیاد، انسان اونقدر توان نداره که محکم وایسه. بیگن من ربک، که زبون نتونه بگه الله تبارک و تعالی، من ندیم یک، من امام بک، او قدر توان نداره. و حتی حضرت امام تعبیر زیبا دارن که وقتی بعضی افراد به جهنم میخوان ببرن، اوضاع جهنم که نشونش میدن اون اوضاع خطرناک را، خادر جهنم میگه شما از کدوم امت بودید؟ پیغمبرتون کی بود؟ وقتی اوضاع را آنچنان دید، خود را میبازه، حتی نام پیغمبرش که چی بود، مال کدوم امت بود، دینشی بود، او را فراموش میکنه. چرا؟ برای اینکه اونقدر نفوذ در جانش نبود در یه منگه بل اون را نگه بداره، میبازه. برای همین بعضی افراد که توی منگه بلا بیفتن زمان به لکنت میفته، خود یه حرف بگه نمیتونه بگه، چیزی میخواد برسونه تمام گفتن نداره. بدی بعضی ها رو که یه وحشت میاد، اصلا ترم هاجواش میمونه، حتی صحبت کردن از اون میره، توجه از اون میره، خل کرده، نه حرکت میکنه، نه چیزی میگه، نه هیچی. چرا؟ چون یه فشار رو آمده، از اون اختیار رفته. اگر انسان نتونه این نور نماد به باطن خودش راه بده، در یه منگنه بلا خیلی اعتبار نیست این بتونه محکم وایسه. برای همین هم در باب اذکار، اونی که بسیار مهمه را علما همه عدم ذکر قلبی تعبیر میارن، که این ذکر لفظی لسانیه، که ذکر قلبیه. گرچه ذکر لفظی خود مراتب داره، لفظی با التفات، با التفات، لفظی بی التفات، اما اگر ذکر لفظی منو با التفاتش شده ذکر قلبی، این خیلی مهمه. چرا؟ چون با ذکر قلبی دل داره میگه، جان او داره میگه، وقتی جان او داره میگه، به جان این از کار میشینه. باز خدا که این کلام به این جامده، من تبیع از حضرت امام بیارم. تبیر زیبه حضرت امام فرمود، البته این تبیع یه جا جمع نیست، انسان به خود مراجعه کنه یکی نه اینا رو بگیره. گوی حضرت امام در جاهای مختلف به تناسب بحثی را که داشتن این نکات می فرمودن، جمع کردنش یکی دارم میگم میشه. ما انسان ها از راکب و مرکب درست شدیم. راکب همون روح ماست، مرکب همون بدن ماست. بدن ما بدن ملکیه، روح ما روح ملکوتیه. در بدن ملکی خداوند عالم زمان گذاشت، در روح ملکوتی هم خدا زمان گذاشت. اوائل انسان که اذکار میگه، اذکار بر زبان ملکی او جاری میشه. اگر این کار رو با توجه ادامه داد، زبان ملکوتیش از زبان ملکیش تبعیت میکنه. زبان میگه دل با زبان هماهنگ میشه، دل با زبان همراه میشه. این مال اوائل کاره. اگر انسان خدا بر اون در توفیقات رو باز کنه، این اذکار زبانی رو با توجه ادامه بده، در صورت ادامه دادن همین دلی را که اول از زبان تبعیت میکرد، زبان میگفت، زبان بدن ملکی میگفت، زبان ملکوتی باطن تبعیت میکرد، اگر این روال ادامه داره شده رفت جلو، کار به عکس میشه، کار بجا میرسه. حالا زبان ملکوتی باطن میگه، زبان ملکی ظاهر تبعیت میکنه. حالا اول جان او میگه و زبانش هماهنگ میشه، اول جان او توجه پیدا میکنه و ظاهر او توجه پیدا میکنه. باید به مثال دقت کنید، اگر انسانی علیه امری ترسید، وحشت کرد، اول باطن وحشت میکنه، بدن ظاهر از وحشت باطن میلرزه. اول مال باطن اون بود، زبان این ظاهر از باطن تبعیت کرد، باطن وحشت کرد. وقتی وحشت تو باطن انسان مستقر شد، دست انسان میلرزه، رنگ انسان میپره. یا تبعیت ظاهر از باطنه. این همین تو بحث اذکاره. اگر جان انسان با اذکار عرس گرفته، در دراز مدت اول زبان ملکوت باطن ذکر میگه، وقتی ذکر گفته، زبان ملکی ظاهر از باطن تبعیت میکنه. خب اگر انسان در این کانال افتاد و به این روال رفت، دیگه این نماز تأثیر در باطن او میگذاره. وقتی تأثیر در باطن او گذاشت، کم کم حالت ملکی او به ملکوتی تبدیل میشه، کم کم اسرار نماز به این باطن سرازیر میشه، کم کم از یه چیزایی از ملکوت نماز حالیش میشه. باز برای این که یه خورده بحث جلوتر بازتر بشه، من اول چند تا بر ایزان یه مثالی عرض کنم، بعد چند تا بر ایزانم مثال بزنم که چطور این کار بر ادام جلو میاد. همه ما اوائل کار که اوائل بلوغ ما بود، شهادته رو به زبانمون جاری گفتیم، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این شهادت این بر زبان ملکی ما جاری شد. تو اوائل کار همه همین بودیم. خب به معنی که شهادت این بر زبان ملکی ما جاری شد، اثرش هم در عالم ملک ظاهر میشه. اثرش چیه؟ الاسلام ما یه منابه دم و تعدی به الامانه و تحل به الفروج، که خون او جان او محفوظه. امانتی اگر داد باید انسان امینوار برخورد کنه، رد امانت کنه. تحال به الفروج، نکاح جایزه، زن بو بدیم از او زن بگیریم، اینو جایزه. خب اینا همه مال عالم ملکه، ادای امانت در عالم ملک، جواز نکاح در عالم ملک، حفظ خون و عرض و ناموس در عالم ملک. حالا انسان بناست از دار دنیا بره، بدن ما که بدن ملکیه، شهادتین هم که بر بدن ملکی جاری شد، روح بناست از این بدن ملکی مفارقت کنه. خب وقتی روح از این بدن مفارقت کرد، کجا میره؟ عالم اول برزخ، تو عالم برزخ داخل میشه. در برزخ که داخل شد خود رو ابزار میخواد، در عالم ملکی دنیا و در ملکی به او دادن. در عالم لطیف برزخ حال به مثال بود میدن، رو عدی غالب کنده تو مثال داخل میشه. آنچه که بر زبان ملکی او جاری شد که بر غالب مثالش که جاری نشد، و اون اصلا تو غالب مثال نیست. آنچه بر زبان ملکی جاری شد اگر در روح اثر نکرده باشه، وقتی روح از این بدن مفارقت میکنه، نه اصلی در خود روحه، نه اصلی در غالب مثاله. وقتی آمد به عالم برزخ چیزی با خود به همراه نداره، عنوان مسلمان بودن و دیندار بودن و تقوا، این وقت خیلی مشکل داره. اما اگر آنچه به زبان ملکی جاری شد در روح اثر کرده باشه، وقتی از این بدن ملکی مفارقت میکنه، روح زو اثر دارای اثر چیزی از شهادت در او به همراه داره. وقتی رفت و قالب مثال و آمد به عالم برزخ چی داره که ارائه بده؟ حالا برای این که ماها این حالت را در روح اثر بدیم چه باید بکنیم؟ این چند تا کار دقت کنید. یک، باید شهادتینمون را با باور عقل همراه کنیم که بسا جاری میشه اما با باور عقل همراه نیست. این یک. دوم این که حالا که با باور عقل همراه شد، انسان عقل انسان فهمید که این الله در این عالم همه کاره، لا اله همه معبودا علیکن، معبود حق اللهه، بیاد این اذکار را با توجه و التفات به زبان جاری کنه. انسان شما ایزان تمرین کنید گاه خواب که بشینید ولی به یک دقیقه بشینید با التفات بگید لا اله الا الله، توجه روش کنید، لا اله الا الله، توجه روش کنید، صلاح بهم بگید، اون باور عقلی شما با این ذکر با التفاتتون زمینه میشه اون باور عقل بیاد تو باور دل. این کارو بکنید، این کارو انجام بدید. شما اگر سبت لا اله الا الله بگید بی توجه، حالا پشت بگید با توجه، این پشت تصریح زیادتر. پس اول اون اذکار و شهادتین را همراه باور عقلی قرار بدید، آنطور که عقل شما در این باور عقلی خاضع بشه. بعد اذکار با توجه و التفات بگید، این دو. سپس به این توجه و التفات رو بکشونید به اون باور دل، تو دل بیارید. چطور بعضی سیگاری هستن خدا خیرشون بده، خود سیگار پر از ضرر که 300 تا ماده سرطانزا در او هست و 3000 مواد سمی در اوه. بعض حالا سیگار میکشن یه مصیبت، این دودم غوش میدن، حالا غوز بالا غوز. انسان بیده همین از کار را یه کار کنه که به این دل بباورونه، انگار داره با یک سنگی با میر جرادم دو میخ میکنه توی جایی مکن میخواد نفوذ بده، بید با توجه انگار میخواد به این دل نفوذ بده، با عنایت بگه لا اله الا الله، این دل نفوذ بده، انگار داره داخل نافذ. این کار انجام بده، کم کم اینها از باور دل میاد، باور عقل میاد تو باور دل. بعدم سعی کنه این حالتی را که پیدا کرده را از دست نده، به باد نده. این کم کم از کار آمد باور عقل، آمد باور دل، شد ملکه باور، شد ملکه باطن. اگر شد ملکه باطن توی منگنم خودش کند کنده نمیشه، چون برش ملکه شد. حالا با این بیان بگیری روایت دقت کنید، در روایت این نکته هست که این نکته اون علت قضیه است. این علت اگر درست شد قابل تعمیمه. در روایت چی اومده؟ فرمودن که این اصول کافی جلد چهارم، چهار جلدی ها، باب فضل حامل القرآن، عنوان باب اینه، دفع شماره چهار. ان ابی عبدالله سلام الله علیه قال، اما فرمودن من قرأ القرآن و هو شاب، اگر انسان قرآن قرائت کنه در جوانیش، و هو شاب مؤمن، انسان مؤمنیش تو جوانی قرآن قرائت میکنه، اختلط القرآن بلحمه و دمه، این قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه، و جعله الله عز و جل و سفرت الکرام البرره، خدا این انسان را با ملائکه را که سفیران کرام پاکی هستند هم جوار و هم نشین میکنه، و کان القرآن حجیزن انها یوم القیامه، این قرآنی را که اینجوری شد امان اوست، پناهش هست در فردای قیامت. سؤال، این کلمه شاب مؤمن، این شاب چرا موضوعیت داره؟ برای اینکه انسان در جوانی هنوز اشتغال به دنیاش شدید نشد، هنوز صفحه دل خیلی خراب نشد، آمادگی داره، و صفحه دل با اشتغال به دنیای کم عرض با قرآن بگیره، قرآن در این صفحه دل نفوذ او زیاد داره. میفهمید که اخترت به لحمهی بدنه، چرا در جوانی قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه؟ سرش چیه؟ سر اینه، چون در حال شاب اشتغال به دنیاش کم داره. ما همین علت بگیریم ما، پس اگر جوانی شد یعنی اگر اشتغال به دنیا کم شد، تو جوانی بحث مصداقیه، اگر اشتغال به دنیا کم شد قرآن به گوشت و پوستش اثر میذاره. چطور؟ جوانی ملاکه، قرآن باب مثاله، نماز جای قرآن، اونم به لحم و گوشت او اثر میکنه. پس هرچ اشتغال کمتر باشه نفوذ او زیادتره. چه نفوذ؟ از قبل ذکر باشه، از قبل قرآن باشه، از قبل دعا باشه، از قبل نماز باشه، از قبل موعظه باشه، همه میشه مثالیه. حالا قرآن بحثش و قرآن بود، به قرآن مثال زدن، میخواد بگه در دلی را که اشتغالش کمتره تأثیر بالاتره، این میخواد به ما بگه. پس هر کجا اشتغال کمتره بود تأثیر زیاد داره. تو نمازتم اگر اشتغال کمتر باشه اون تأثیر زیاد داره. تو یه بحث اخلاقی دارن بحث میکنن، اگه اشتغال کمتر باشه در شما تحصیل اخلاقی هم زیاد داره. چون علته، علت عام شما وقتی حالا که این طور شد، وقتی به لحم و به جان انسان اثر گذاشت، این یه جوش خورد با جان آدم، کمیم نمیشه. حالا که به موارد کنید، و شاید در 15 سال قبل یه بار این عرض کردم، یه سرهنگی به زمان طاغوت بوده، زمان طاغوت، اما همونجا یه عده بودن که دیگر حجت باشن. در جاده قم به تهران یه تصادفی میکنه، او رو به اسلام برش میگردونه. در تصادف تو حال اغماست، تو هوش نبوده، در شروع که در همون حال اغما جامعه کنجیره خوندن، بعدم سوره یاسین خوندن، تا بیمارستان بردن دیگه بینه را تموم کردش. اون چطور شد؟ دریا خونده دیگه که هر روز این دوتا را میخوند، این ملکه جانش شده بود. حالا در حال اقواطب اون عادتی که در هر روز داشت، حالا همون عادت تو اخواست اما زن داره کار میکنه، داره میکنه. این یه مثال. اگر عزیزان تو جام اگر طبیب باشن، یه ترشته طب باشه، من چی دیگه میدونن. اگر انسان رو بیهوش کنن، انسان بیهوش داره هوش میاد، اون زمانی که از بیهوشی داره به هوش میاد، آنچه که در مدت هوشش ورد زبان بود اون حال هم رو میگه. برای بعضی ها دارن که در زمان بیهوش آمده، این لحظه بیهوش تا هوش کامل، این لحظه رو اگر طرف زمان عادیش بس زبان بود حالا فوش میده. اگر اهل مثلا مناجات بود حالا دعا میخونه، حالت عادی یا زهرا، حالا یا زهرا میگه. در این حال از بیهوشی در آمدن تا هوش کامل، آنچه در طول زمان به زبانت جاری بود همونو بیان میکنه. این مثال دوم. آیت الله میلانیر رحمت الله علیه این علت دوام ذکر یارب زیاد داشته، مرتب یارب 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 یار، این ذکر علت دوام بود. این ذکر علت دوام آنچنان در این اثر کرده بود، یک انسان تربیت شده یه خوبی از او ساخته بود. یکی از بزرگان بود در همین یه پاگی، من در حرم بودم، یکی آمد و گفت آی فلانی، گفتم بله، گفت که اگر میخواه جلوی از ولایت رو ببینی این ذکر رو بگیر برو مشهد حرم آقا، این ذکر در خلوت جایی خوبی بگیر. این گفت و رفت و این کلام ما رو گرفت. بودن که کجا از حرم آم هشتون بهتر، بودن به ایار که کجا بریم مشهد، نگفتن واسه چی، کجا بریم مشهد. رفتیم برای مشهد تورا که رفتیم، گویم خواه مرده حسابی تو چیزی بهت گفته، تو یهو رفته که همین آمدی مشهد. خواه طرف چی بود، چرا گفت، به چه دلیل، چه کاره بود رفته دیم. این خیال وسوسه ما رو گرفت، دیده ما رو چکید کرد. رفتیم مشهد رو ویسه خدمت آیتالی میرانی بریم، رفتیم اونجا گوه سلام علیکم و علیکم سلام، حاضر بگم آقا تو حرم حضر محصول بودیم، یه جمله به ما گفتن ما رفته دیم اما تو را وسوسه ما را اذیت کردش. حاضر بگم آقا سلام علیکم سلام، فرمود که آنچه بهت گفتن حق بود، شک نکن کار را انجام بده. گم یالم نجم ما نگفته، حرف ما را گفته، دلم گرم شد. رفتم حرم از این محصول، حرم آمرزا و حالا یه چند روزی قرار من یه خورده با این جمع حیوانی رو کم بکنم، یه خورده نون یا یه نون ماسی و نمک یا یه خورده این چیزه، یه خورده اون جمعه فرعز رو ضعیف کنم، یه دوز شده به دلم داره گیج میره. گوشتی من فشار آورده، بودم که منم به آقا بگم که حالا این دوال ما داریم درست یا درست نیست، ما خیلی زخم ما رو گرفته. خدا آقا سلام علیکم، و علیک السلام، جد یه آمید و نمک خود تو درست واقع نمیاری؟ یه باب دل ما گرم شد، نمید به حرم و دیگه با غرص کامل اون ختم گرفتیم و اواخر ختم یه چیزها برام مشخص شد، چیزا نشونم دادم. اونا اون حالتی که انسان علت دوام داشته باشه خیلی اثر داره. یه بند خدایی از علما بود، این عادتش این بود که دنیا هر سالی ازش میکردن یه صلوات میفرستاد و من جواب میداد مسئله یه چیزی، این عادتش بود. سالت بفرد مثلا من نماز بین دکر سه بچه رو شب کردم، من با چیکار کنم؟ صلوات میفرستاد و مثلا بنار برای چهار بذار، تموم بکن، سجده سوار، برنام بکن. عادت این بود. این بعد خدا فوت کرده، بعد من خوابش دیدم. چه شد؟ گفت وقتی ما مورید بودم ملک عمل کرده من رب بک، گفتم که اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو جواب بدم. گفت ملک بودم خب باشی، همه رو گفت که هم خدا رو گفته همه رو گفت باشی بدی، همه رو گفت هم خدا و هم پیغمبر هم ائمه رو باشی بدی. رفتن. این عادت کار میکنه براش. آیه مولوی رو که میشناسید که وقتی که فوت کرد که ما رو تو عالم قبر که بردن بود و ملک آمدن مولوی برای ما چی آوردی؟ من موندم چی بگم؟ دوتا ملکه با اون اوضاع با اون شرایط یه ما که دنیا اون به نوکر حسین بگیم گفتن من نوکر حسینم. تا نام حسین برده شد دید این دیدهای دوتا ملک عشق جاری شد که مولوی ادامهش بده. یه ما دنیا بر عبادت روزه زیاد میخوندیم سلام زیاد میکردیم یه سلام به حسین دادم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیم دو ملک نشستن های های گریه گردن. مولوی ادامه بده یه من دنیا بر حسین روزه زیاد خوندم یه روزه بر حسین خوندم. جلسه رب شد جلسه روزه خونی من روزه خونو اون دو ملکم مستمعی من خیلی گریه کردن بر ابا عبدالله گریه زیاد کردن. روزه من تمام گفتن پاشیم بریم این نوکر حسینه پاشیم بریم کارش با ابا عبدالله است پاشیم بریم. یه کار کنید این نام یا حسین نمیشه به کی حساسی نمیدن به حسین حساسی به امیر مومنین حساسی به کی حساسی اون از که مرتب به زبونتون جاری کنید مرتب در حال خطر ناخود آگاه همون که وردتون بود به زبانتون جاری میشه ناخود آگاه. بعضی یه یا زهرا میگن یا حسین میگن یا علی میگن جان عالم فدای این عزیزان. یه چیز رو به تو چهارده محصول به که حساسید اونه به زبان خیلی جاری کنید خیلی تا جلد دل انسان اون نفوذ کنه که دنیا دم مرگ بعد مرگ آخر بگرد میاد تا ملک الموت آمده چون ترسی یه دیگه یا زهرا رفت تو رفت تا دیگه یه دیگه یا زهرا قیامت هم به فرد اگه کار پرونده مشکلت داره میبرن دیگه یا زهرا و یقینت بود که ذکر علت دوام یا زهرائه اون بانوی عالم بعید است که دستی که دهاشو نگیره چون مرغی که دانه بر چیند دوستان رو جدا کند زهرا. نمیدانم امروز صبح هم که صحبت میکردم همینطوری کلام به زهرا ختم شد نمیدونم الانم باز به زهرا ختم شد نمیدونم انگار امشب میخواد زهرا با ما یه کاری بکنه. با هم در خانه فاطمه زهرا امشب میریم. راوی میگه دیدم ابا عبدالله به توی عزای حسین گریه میکنه به شدت گریه میکنه. ما نگاه به حال گریه حسین به گریه امام صادق میکردیم و ما گریه میکردیم. دم یهو آقا از جا بلند شد در کنار در وایساد عباش رو پند کردن مردمان ایستادن خدایا امام چرا یهو بلند شدن کسی برا بود بیاد مجلس تمام شد به آقا تو در حال گریه بود یهو از جا بلند شدی کسی برا بود بیاد. دیم امام با حال عشق فرمونه که شما که نمیبینید در عزای حسین مادرم زهرا میاد. دیم در مادرم زهرا میاد من پا شدم عبامو پهن کردم مادر رو عبام نشستم منم بیتارا مادر ایستادم و تا جلسه عزا بود مادرم نشسته بود جلسه تمام مادرم زهرا رفته. این جلسات این حال هوار هم داره. یه روزی پیغمبر بر زهرا وارد شد دید داره زهرا حرف میزنه. زهرا جان با کی حرف میزنی؟ گو آقا این فرزان که در رحم دارم وقتی خانه خلوت میشه با من صحبت میکنه یه چیزها میگه دلم رو آتیش میزده. چی میگه زهرای من؟ میگه انا الغریب، انا الشهید، انا القتیل، انا العطشان. جریان چیه؟ به زهرای من یک در رحم داری پسره، نامشم حسینه، یه روزی در همین دنیا میره دو نهر آب با لب تشنه او را شهید میکنن. آقا شما هستید؟ نه. باباش علی هست؟ نه. من مادر زهرا هستم؟ نه. پس کی بر حسین گریه میکنه؟ گفت زهرای من نگران نباش، یکی از شیعیان ما جمع میشن، حلقه ماتم به هم میزنن، دورم دیگه میشینن، از حسین صحبت میکنن، مثل مادری را که جمان عبدست و حسین گریه میکنن. اینا از شیعیان ما هستن، قیامت با ما در جمان ما هستن.
توفان رنج و غم به بادم یا حسین، تا دلم روشن به نور تو شیر مادرم، شیری از مهر تو داشت، می توان گفتن غلام خانزاده. من که شیر مادرم، شیری مهر تو داشت، می توان گفتن غلام خانزادم یا حسین. ای امیر هر دو عالم، مبدع من با تو بود، کاش می شد با تو میزان مادر. منی که با تربت سیر و شهدا کامم و گره، منی که شیر مادر و داشت و زینب و شهدا زنده، اگه نکنه فردای قیامت من آلوده رو فراموش بنی. در شب تنهاییم ای بابا پا دستم بگیر، و شب اول غم فراموشم نکن. در شب تنهاییم ای بابا پا دستم بگیر، من که از روز ازل دل در تو دادم یا حسین. خود در کارم تایی مشکل گشایم ای عبد در کارم تایی مشکل گشایم ای وای اگر یک سر موکم شود از اعتقادم یا زینب گرچه امروز مرا شرم توی دستی بزر بزر باکم میرسد فردام غم عشقت بدادم یا حسین گرد راه عاشقانت را به چشمم می کشم ای من که در پای تو چون ذره فتادم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شب جمعه و شب زیارت یا آقا ابا عبدالله الحسین خوش با لولای کلام کربلا و بین الحرمین و تل زینبی و کنار ذریع ششموشه قاسبای آقا سید و شهدا من فقط یه اشاره کنم از همه التماس دو خود داداش داداش جدم پیغمبر کرد گفتم برادرم حسین هست آخه این مادرم فاطمه رد بابام امیر المؤمنین رد داداش حسنم رد تمام دل خوشی من تو بودی حسینم حالا تو از بری میری بگو زینب چه کنه آخ من بمیری اکاش داداش من مرده بودم این لحظه یه بودا رو نمیدیدم من که نمیتونم از اب جدا بشم خواهرم برو پیران کنه رو بیا دیگه زینب یقین کردیم بدام وداع آخره زنها و بچه ها همه از حرم بیرون اومدن هر کسی حرمی میزنه نمیدونم تو صحنه های اینجوری قرار گرفتیم از آدم یه حالی پیدا میکنه ابی عبدالله دریای معرفت چگونه به سر فاطمه یکی میگه حسین جان بیا ما رو به مدینه برگرد یکی میگه حسین جان ما رو در این بیابان به کمی سپاری زینب و نمیتونه آرامش کنه اما با یک اشاره ولایتی قلب خواهرش و آرام گرد راوی میگم این کبی عبدالله سوار بر زلزلان شد یه وقت دیدم یه دختری از خیمه ها بیرون دویدنه دندان زلزلان ای میگه بابا بابا مرکز پیاده نشین نمیذارم به میدان بری ابی ابی الله از مرکب پیاده شد نازدانه رو روی زانون شد بابا یادت تو منزل زبانه دستور دادی دختر مزبر برقیل و بردو دست یتیمی به سرش گشیدی بابا بابا تا زنده از دلم میخواد یه دست یتیمی به سر برمگشی بابا بابا ای پدر کاش به چایه کاش کی ای بدای سر تو پیش مرگ تو شود دختر تو بابا آتش غم پر و بال من سوخ دل عصر تو به حال من سوخ یه حرفی و زدبی عبدالله که تا زهر آشورای حرف نزد صدا زد دخترم دیگه بس بابا دیگه بیشتر از این دل بابا تو زین و نزد یا عبا عبدالله شما تو منزل زبال دست نبازش به سر دختر مصرب رقیق کشید اما نبودی ببینی کنار کنبال قدمتو بالقدر نازدانا تو با تازیان زدر 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 با این کس کینه رو هم میزدر یا ساقه بستمو اما من نمیدونم رقعی مستکینه تو سهنه چی کردم چی جوری زینب و به باد تازیانه گرفتم